بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 195، سطر 8. ذالک لأن غیر الهندسی یقال علی وجهین، احدهما بمعنی السلب العام المقارن لعدم الكوفة فی الشیء، و الثانی بمعنی السلب المقارن للكوفة. بعد از این که درباره مسئله مناسب علم بحث کردیم، وارد بحث در مسئله غیر مناسب علم شدیم و فرض کردیم که علم هندسه باشد به عنوان مثال، و بحث این چنین مطرح کردیم که مسئله اگر مسئله هندسی نبود و در علم هندسه مطرح شد، می شود غیر مناسب با علم. بعد گفتیم مسئله غیر مناسب دو قسمه، یکی اون که به طور کلی غیر مناسبه، هم بالفعل از مسائل این علم نیست، هم بالقوه از مسائل این علم نیست، یعنی از مسائل این علم نیست و با تغییری هم نمیشود مسئله علمش کرد. یک قسمه. قسم دوم قسمی بود که مسئله علم هندسه نبود ولی با تغییر بود مسئله مسئله علم هندسهش کنه. پس این بالفعل مسئله هندسی نبود ولی بالقوه مسئله هندسی هست. این دو قسم رو گفتیم که داریم. برای قسم اول که کاملا از هندسه خارج باشه سه تا مثال زدیم. برای قسم دوم که فکر جمله از هندسه خارج باشه نه بل جمله، یعنی مسئله باشد که فعلا هندسی نیست ولی با یه تغییری بتواند هندسی شود، مثالی زدیم به این مثال که دو تا خط رو ملاحظه میکنیم که از هم فاصله دارن، بعد یه خطی رو به عنوان خط قاطع بر این دوتا وارد میکنیم، میبینیم دو زاویه متبادلی که از این قاطع با اون دو خط پدید آمدن مساوی هستند. کشف میکنیم که اون دو خط با هم موازی هستند که اینا دیروز توضیح داده شد. سائل اینطور سوال میکنه، آیا دو خطی که به توسط خط سوم قطع بشود و از قطع شدن اون دو زاویه متبادل مساوی پدید آید، آیا این دو خط با هم ملاقات میکنند؟ یعنی موازی نیستند، ملاقات میکنند یعنی موازی نیستند. اینو گفتیم که مسئله ایست که هندسی نیست، چون در هندسه نداریم که این دو خط یلتقیان، یا نداریم که موازی نیستند. ما در هندسه داریم که لا یلتقیان، ملاقات نمی کنن و موازی هستند. ما لا یلتقیان داریم ولی سائل یلتقیان رو تو سوالش آورده بود، پس مسئله اون و سوال او سوال هندسی نبود، چون مثلا هرچی بگردیم در چنین مسئله یلتقیان نداریم، لا یلتقیان داریم. اما همین یلتقیان رو اگه تصرف کنیم درش، لا یلتقیانش کنیم، مسئله میشه مسئله هندسی. پس مسئله بالفعل هندسی نبود، بالقوه هندسی بود، یعنی میتونست هندسی باشه، با تصرفی کردیم هندسی شد. تا اینجا دیروز گفته بود. حالا ایشون میخواد بیان کنه که چطور این مسئله من وجه هندسی هست و من وجه هندسی نیست. اولا به صورت یک کلی مطرح میکنه که بعضی چیزها رو ببینید، عرض کردم وقتی میخواد وارد بحث باشه کلی بحث میکنه، میگه که ما داریم سلب میکنیم، میگیم مسئله هندسی نیست. سلب دو قسمه، یه وقت وقتی میگیم نیست یعنی مطلقا نیست، یه وقت میگیم نیست یعنی الان نیست و بالقوه هست. این دو جور نیست ما داریم، دو جور سلب داریم. یک بار سلب میکنیم مطلقا، یعنی بالفعل و بالقوه، یک بار سلب میکنیم نه مطلقا بلکه بالفعل تنها و بالقوه اثبات میکنیم. دوباره مثال میزنه برای اونجایی که سلب مطلق کنیم و برای اونجایی که سلب غیر مطلق کنیم. وقت سلب غیر مطلق منظورش بود، اما به سلب مطلق هم دوباره مثال زد که دیروز گفتم ایشون سلب مطلق رو دوباره بیاری کن. چون در قبل بحث سلب مطلق و سلب مقید و اینا رو نگفته بود، این عبارت رو نیورده بود، در قبل نگفته بود که سلب بالفعل و بالقوه این یک قسمه، سلب بالقوه قسم دیگر است، اینو نگفته بود. حالا میخواد این عبارت هم به کار ببره، لذا میبینید مقدار تکرار پیش میاد، تکرار نمی کنه، همون مطلب رو با عبارت فلسفی و با استدلال بیان میکنه، تکرار نیست. اما بالاخره این عبارت طوری میشه که توش تکرارم میاد. خب من به حالا به صورت کهشون بحث میکنه بحث میکنه. یه وقت ما میگیم النقطه لا وزن لها، ان نقطه لا وزن لها، این سلبه، نقطه وزن نداره، سلب، اما سلب مطلقه. با هیچ تصرفی شما نمیتونید نقطه رو، نمیتونید این سلب رو بردارید جاش اثبات بذارید، نمیتونید نقطه پیدا کنید که در این نقطه بودن لها وزنون باشه. اون لا وزن لها به طور مطلق برای این نقطه ثابته. ببینید سلب مطلق رو داره توضیح میده، کاری به بحث مانندفی نداری که این داخل دستش مسئله ایست، داخل دستش مسئله نیست. ان نقطه لا وزن لها میخواد هندسی باشه میخواد نباشه، کار به اون نداره، میخواد سلب مطلق رو توضیح بده. یعنی یک جا سلب میکنیم، سلبی که تا آخر صادقه، هیچ کارش نمیتونه بکنی که ایجاب صد کنه، این سلب تا همه جا صادقه، نمیتونی ایجابش کنی. ان نقطه لا وزن لها همین سلب صادقه، هرچی هم تغییرش بدی بخوای صادق درست کنی صادق درست نمیشه، مگر همین سلب رو حفظ کنی. یا همین نقطه میگه ان نقطه لا نهایت لها، نقطه لا نهایت لها این از باب سالبه به انتفاع موضوعه، مقدار نداره که انتها داشته باشه، چیزی انتها میتونه داشته باشه که مقدار داشته باشه، فقط اگه این مقدار متناهی بشه اون منتها، شی منتها داره، اگر متناهی نشه منتها نداره، نهایت نداره. اما نقطه که اصلا براش هیچ امتداری نیست، میتونی بگیم لا نهایت لها، نه نقطه بی نهایت هست یعنی خیلی امتداد زیاد داره، نقطه بی نهایت هست یعنی اصلا امتداد نداره. نقطه لا نهایت لها نهایت نداره، خط نهایت داره که نقطهش، که نهایتش نقطه است، سطح نهایت داره که نهایتش خطه، حجم نهایت داره که نهایتش سطحه، ولی نقطه نهایت نداره که بگید نهایتش چیست. اینم توجه میکنید که یک سلبه که هیچ جور نمیتونید اثباتش کنید.
بله؟ این لانه
های دلار که الان فهمید خلط نمیشه، خلطی کلن
امتداد داشته باشه،
نقطه بشه،
نقطه
بشه
خلط،
چرا خلط میشه؟ به همین جهت من دارم توضیح میدم، لا نهایت لحاد گاهی گفته میشه به این معنا که امتداد انقدر زیاده که بی نهایته، گاهی هم گفته میشه امتداد اصلا نداره پس نهایت نداره. عرض میکنم سالبه به انتفاع موضوعه، یه وقت موضوع یعنی امتداد هست و نهایت نیست، یه وقت از اول موضوع یعنی امتداد نیست که نهایت باشه، این سالبه به انتفاع موضوعه. اون لا نهایت للخط یعنی امتداد رو داریم محمول رو که نهایت باشد نداریم. اینجا که میگه لا نهایت للنقطه نه تنها محمول نداریم، اصلا موضوعی که امتداد باشه نداریم تا بعد حکم کنیم درش به لا نهایت للنقطه. از اول عرض کردم این سالبه به انتفاع موضوعه، اینجا لا نهایت لها میتونه سالب به انتفاع محمول باشه، میتونه سالب به انتفاع موضوع باشه، مشترکه، به قول شما خلط لازم میاد. خب همه چیز که مشترک باشه خلط هست، احتمال خلط هست. خب ولی ما تعیین کردیم گفتیم چون امتداد ندارد نهایت ندارد، یعنی سالبه به انتفاع موضوع گرفتیمش. خب روشنه مطلب. مثال سوم میزنیم، ان اللون غیر مسموع، سلب شنیدن از لون میکنیم. لون یه امر دیدنیه، امر شنیدنی نیست. ما میگیم صوت، میگیم لون رو نمیشه شنید. این نمیشه شنید یه سلبیست که همیشه صادقه، هیچ وقت شما نمیتونید با یه تصرفی سلب رو به ایجاب تبدیل کنید. این سلب همیشه صادقه. پس ان نقطه لا وزن لها، ان نقطه لا نهایت لها، اللون غیر مسموعن و لا یسمع، اینا سلب هایی هستن مستمر که نمیشه گفت با تصرف برشون میگردیم و ایجابشون میکنیم. ایجابشون کنید غلطه. اما یه سلبی است که مقارن قوه است، یعنی بالفعل این سلب صادقه. اگر شما این سلب رو تبدیل به ایجاب کنید، ایجابش هم صادقه. اینطور میگیم به ساکن، میگیم ساکنی که میتواند حرکت کنه، میگیم حرکت نداره. یه ساکنی است که نمیتونه حرکت کنه، در مورد اون اصلا حرکت دارد ندارد غلط. یه ساکنی است که میتونه حرکت کنه، میگیم این حرکت ندارد. خب این از اونا نیست که سلب در موردش همیشه سلب، حرکت در موردش صادق باشه. این سلبی است که مقارن با قوه است، یعنی حرکت نداردی که مقارن است با قوه حرکت. یعنی این جسم بالقوه میتواند حرکت کنه. پس شما میتونید اینو تصرف کنید درش، لا یتحرک رو بکنید یتحرک، بازم صادق باشید. اون لا وزن لنقطه رو نمیتونید بکنید الوزن لنقطه، صادق کاذب میشه. اون اللون لا یسمع رو نمیتونید بکنید اللون یسمع، کاذب میشه. اما این سلب رو شما میتونید تبدیلش کنید به اثبات. این جسمی که ساکن است ولی میتواند حرکت کند، شما برش سلب وارد میکنید، میگید لا یتحرک. ولی این سلب رو میتونید ایجابش کنید و ببینید بازم صادقه. پس سلبی که مقارن قوه نیست تا آخر سلبه، قوه ایجاب شدن نداره، لذا هیچ وقت ایجاب رو نمیتونید بهش نسبت بدید. اثبات ایجاب بهش نسبت بدین کاذب میشه. اما یه سلبیست که همراه قوه است، اینو اگر شما تبدیلش کنید به ایجاب کاذب نمیشه، بازم صادقه. ما میگیم مسئله هندسی نیست. یه وقت منظور اینه که اصلا هندسی نیست، این هر کارش هم بکنید هندسی نمیشه. یه وقت میگیم هندسی نیست ولی کنارش قوه میذاریم، میتواند هندسی باشد، اینو تغییر شده هندسی میشه. دو تا مسئله الان باید مثال بزنیم، که یکی هندسی نباشد و هندسی نشود، یکی هندسی باشد با تصرف هندسی، یکی هندسی نباشد با تصرف هندسی بشود. دو تا مثال میخوام که این مثال دیروز گفته بودیم، دوباره تکرار میکنم. بله؟ تصرف به سلب و ایجاب، اینو دیروز گفتم. بله تصرف به سلب و ایجاب،
تصرف میشه مثل
این به افقامی مثل این برسوار میشه. بله یه مثل میشه مثل هندسی، بعد تصرف میشه مثل هندسی. مثال هم زدیم یلتقیان رو تبدیلش کنیم به لا یلتقیان، مثل هندسی.
نه الان ما تو قسم مثلی هستیم که علمیه نیست، اگه اینو این تبدیل رو انجام بدیم تصرف کنیم میشه مسئله علمی مناسب
باید. مسئله علمی من دارم تعیین میکنم، میگه مسئله هندسی، شما مطلق میگید یعنی علمی، عیبی نداره. چون خود ایشون مسئله علمی رو تطبیق کرد به مسئله هندسی، به خاطر اینکه جزئیش کنه تا راحت بحث بشه، منم مثال زدم به هندسه. ولی فرمایش شما درسته، این مسئله تا وقتی که این چنین است علمی نیست. علمی نیست یعنی اصلا علمی نیست، مربوط به این علمی است، یعنی مربوط به این علمی است. ولی بعد از اینکه شما تغییرش دادید مربوط به این علم میشه، یعنی تا حالا هندسی نبود الان میشه هندسی. این من وجهن هندسی نیست، من وجهن داخل در هندسه است. دو فرض داشتیم، یکی اینکه مسئله به طور کلی هندسی نباشه، یکی این که من وجه هندسی نباشه، من وجه هندسی باشه. این دو تا نمونه رو داشتیم که نمونه اولش که کلن هندسی نباشه دیروز مطرح کردیم، نمونه دومش هم مثال زدیم، خواستیم تبیین کنیم که نمونه دوم رو داریم، شروع کردیم به بحث. بدون توجه به مسئله یه سلب مطلق درست کردیم، یه سلب مقارن قوه درست کردیم که این کاری به بحث ما نداره، یه مطلب کلی بود. این مطلب کلی رو که گفتیم وارد بحث میشیم، میگیم مسئله هندسی هم گاهی سلب میشود هندسی بودنش به طور مطلق. میگیم این مسئله هندسی نیست یعنی هندسی هم نمیشه، گاهی سلب میشود به طور مقید یعنی هندسی نیست تا وقتی به این صورته، هندسی هست وقتی درش تصرف کنه. حالا دو مثال میخوام بزنیم، مثال اول دومش انشالله میخونیم. هر دو مثالم دیروز گفته بودم، امروز هم تقریبا بعضیش تکرار کردم. اینا فقط تطبیق عبارتی میخواد، ولی مطلبش همش دیروز گفته شد.
خلاصه ساکن با
نه بس ما نمیگیم، شما میخواد ضربت رو شرط معمول درست کنید، ما نمیخواد اینطور کنید. ما میگیم این جسم که الان ساکن است، این جسم متحرک نیست. خب حالا اگه حرکتش انداختید میتونید بگید متحرک هست، نه ساکن به غیر ساکن بودن. جسم که ساکن است و میتواند حرکت کند، این جسم رو میتونیم به لایتحرک نسبت بدیم، بالفعل میتونیم یتحرک نسبت بدیم بالقوه.
حاضر ساکن بگیم،
حاضر ساکن یا از ساکن، از ساکن الفرام شرفان مشیر به این جسم دیگه، نه ساکن به قید سکونت که مسلم مراد نیست. صفحه 195 سطر 8 زالک، یعنی این که میگوییم این زن یا این مسئله هندسی نیست ولی با تصرف میتونید هندسیش کنید، به این جهت است که ذالک رو برگردونه به اون چی که دیروز خونده بودیم، به این جهت است که غیر هندسی به دو وجه گفته میشه. گفته میشه این مسئله هندسی نیست یعنی اصلا نیست، یا هندسی نیست یعنی الان نیست ولی میتونه باشه. به دو وجه غیر هندسی بودن گفته میشه، ذالک لعن غیر هندسی به دو وجه گفته میشه. احد و مرمن از سلب الام المقارن لعدم قبه، سلب عام یعنی به طور کلی سلب میکنیم، مقارنش نمیکنیم با قبه، نمیگوییم قبه هندسی بودن داره، بلکه مطلقا مطلقا غیر هندسی است، نه اینکه بالقبه میتواند هندسی باشد. و دوم بله، احد ما به من از سلب الام المقان لعدم قبط فشه که قولنا این نقطت لا وزن لها یا لا نهایت لها و که قولنا این لون غیر مسئول.
مقارنش میکنیم به عدم موضوعی
بله،
المقارن لعدم موضوع یعنی مقارنش میکنیم به عدم موضوع، نه
اینکه نمیکنیم. گفتم نمیکنیم، اگه گفتم مقارن نمی کنیم اشتباه کردم، مقارن می کنیم بعد ما قوه، یعنی میگم قوه نداره در حالی که بله قوه نداره، همونطور که به فعلی به طور فعلی اثبات صادق نیست، بالقوه هم اثبات صادق نیست، مقارنش می کنیم با عدم قوه، یعنی میگم قوه نداره، همونطور که فعلیت این سلب رو نداشت قوه سلب رو نداره.
نه
احترازی هست، چون بعدش میگه المقارن للقوه، در خط بعد میگه سلب مقارن للقوه،
سلب مقارن للقوه دارن سلب عام نباشه.
من گمانم در اینه
که
این مقارن
صفت
توضیحی
برای سلب عام، سلب عام یعنی اون سلبی که مقارن با عدم قوه
هست، سلب عام اون که مقارنه با
عدم قوه
هست،
چون
لفایی هم که سرد خواهم میده میگیدیم
سرد
سلب عام یعنی هم سلب بالفعل هم سلب بالقوه، یعنی اینکه مثلا نقطه وزن نداره، الان وزن نداره، نه اینکه میتونه بعدا وزنش بشه، بعدا نه وزن نداره.
پس اون المقارن لعدم القوه،
مقارن لعدم القوه یعنی ما سلبی که کردیم طوری سلب کردیم که قوه هم برداره، یه بار دیگه عدم قوه هم بذاره. مقارن بعدم قوه است، مقارن بعدم قوه است، یعنی کنارش عدم قوه هست. این سلب که داره فعل رو برمیداره مقارن با عدم قوه است، یعنی مقارن با سلب قوه است، پس قوه رو برمیداره.
از همین مقارن با عدم قوه
است. شما میخواد بفرمایید المقارن لعدم قوه یه نوع تفسیری برای کلمه عامه، ایبی نداره این کار بکنه که میگید غیر احترازی نیست، غیر تفسیریه، اشکال نداره. و ثانی به معنای سلب مقارن قوه، دومین سلبی که داریم سلبیست که همراهش قوه هست، یعنی میتونیم بگیم این سلبه ولی بالقوه میتواند ایجاب باشه. مثل قول ما برای ساکنی که شندش این است که حرکت کند، بگیم قول ما اینه که انهو لیسیت هره، سلب میکنیم، ولی سلبی که میگوید بالفعل متحرک نیست، نمیگوید بالقوه هم متحرک نیست، بالقوه میتونه متحرک باشه. خب تا اینجا اون مطلب کلی رو بیان کرد. حالا میخواد بیاد توی بحث خودم. فل مسئله تو غیر هندسیه و زن غیر هندسی، چون دو تا مثال زد دیروز، هم مسئله غیر هندسی مثال زد، هم زن غیر هندسی رو مثال زد. البته هر دوی هم مثال بودن، اونتا تفاوت در اون بود که یکی سوال میکرد، یکی فقط گمان میکرد. علل وجه الاول، علل وجه الاول این سلب مطلق، اگر مسئله غیر هندسی باشه یا زن غیر هندسی باشه، غیر به معنی سلب مطلق، یعنی غیر هندسی باشد و هرگز هندسی نشود. هوالذی مسئله است که یا زن نیست که در قوه حدود است، حدودش این نیست که هندسی بشود، توان هندسی شدن ندارد. غیر هندسی است تا آخر آن غیر هندسی است، تغییرش هم بدید هندسی نمی شود. لا یکون فی قوت و حدودی هی انتکون هندسی.
یعنی اون مسئله که هندسی نیست ولی توان هندسی شدن داره، این که اون رو منظور نیست به این قسم دوم.
آره دیگه، من این اشاره کردم، من حاشیه ندیده بودم ولی من همین اشاره کردم، گفتم این که قولون لساکن لازم نشانه یعنی یترک مثال برای ماننفی نیست، مثال برای سلب غیر مطلق. کاری نداره که این مسئله بعدا میتونه مسئله هندسی بشه یا نشه، اصلا کار به این به بحث ما نداره، به طور کلی داره مثال میزنه. یه مثال زد برای سلب مطلق، یه مثال زد برای سلبی که کنارش قوه و میتونه تبدیل به ایجاب بشه، کاری به بحث ما نداشت، به طور کلی مثال چیز کرد. بعد میاد تو بحث ما میگه مسئله غیر هندسی هم دو جوریه، وقت غیره، کلمه غیری که آمده توی مسئله غیر هندسی سلب مطلقه، یه وقت سلب همراه با قوه است. اونی که الان هاشیه نوشته درست نوشته. توجه کنید اینجا گفته شو والذی لا یکون فی قوت حدودیه ان تکون هندسی است. حدود مسئله چیه؟ موضوع محموله. حدود مسئله موضوع محموله، اون سلب و ایجاب جزء حدود نیست، اون کیفیت مسئله است، کیفیت قضیه است. حدود قضیه فقط موضوع محمولش. حالا حد اکثر شما نسبت رو هم اضافه کنید یا اونم اضافه نکنید، حدود موضوع محموله، اون سلب و ایجاب کیفیته. ایشون میگه حدود فعلا با سلب همراه شده، این حدود میتواند هندسی شود، به شرطی که اون سلب رو بردارید اثبات رو بزنید، یا اثبات رو بردارید سلب رو بزنید. خود حدود قابلیت دارد که هندسی شود. این ایجاب نمیزنه، ایجاب رو بردارید سلب کنید حدود هندسی میشه. پس در قوه حدود قضیه و مسئله این هست که هندسی شود، ولی این ایجاب نذاشته که این مسئله هندسی میشه. ایجاب رو که کفیت قضیه است عوض کنید، حدود ابایی نداره هندسی میشه. روشن شد چی دارم از میکنم دیگه؟
باشه این قسم دوم میشه نه قسم هم
قسم دارم بلغوبه ایجاب رو سر برگردونی هندسی میشه، اما توی سر برگردونی میگه لا یکون فی قوتی من بسازم بر اونجایی که یکون فی قوت حدودهی که هندسی بشه. ایشون میگه لا یکون فی قوت، من داشتم توضیح میدادم که اگر بخواد هندسی در قوه حدودش این است که هندسی بشود، اینو توضیح میدادم تا اون یکی دیگه روشن بشه که در قوه حدودش نیست که هندسی شود. یه وقت شما هماهنگ بودن آهنگو تو مسئله محمول قرار دادید، اشتمال بر چهار گام و تمام گام ها رو موضوع قرار دادید، این اصلا هر کارش بکنید هندسی نمیشه. اصلا خود حدود حدود موسیقیه، حدود هندسی نیست. اینجا فی قوت حدوده این نیست که هندسی شود. اما اگر شما یلتقیان رو، زاویه مساوی رو، اینا رو برداشتید محمول موضوع قرار دادید، اینا یه اموری هستن که با هندسه سازگارن. حالا اگه اون ایجاب نذاشین مسئله هندسی بشه و این حدود تو هندسه مطرح بشه، شما ایجاب رو بردارید سلب کنید، این حدود تو هندسه میاد. خود حدود قابلیت داره تو هندسه بیاد. یه وقت خود حدود یعنی موضوع معمول قابلیت نداره تو هندسه بیاد. این با تصرف به سلب و ایجاب هندسی نمیشه. همون که غیر هندسی بود غیر هندسی میماند، سلب مطلق. اما یه وقت نه، حدود قابلیت دارن که هندسی بشن. کیفیت قضیه توریست که هندسی بودن رو از بین برده. این غیر هندسی است تا وقتی این کیفیت است. کیفیت رو بردارید، چون حدود قابل هندسی بشه هندسی میشه، مسئله میشه هندسی. پس مهم اینه که حدود رو نگاه کنید. اگر حدود قابلیت داشتن برای هندسه، تصرف کنید هندسیش کنید. قابلیت نداشتن، امید نداشته باشید که هندسی بشه، تصرف هم نکنید، هندسی نمیشه.
این موضوع از موضوعات هندسه باشه،
موضوع محمول، موضوع از موضوعات هندسی باشه، بخواد شما محمول هم از عباره ذاتیش باشه. حالا بالاخره محمول و موضوع هندسی باشه. در این صورت شما میتونید با تصرف این مسئله که هندسی نیست هندسی کنید. ولی اگر موضوع محمول هندسی نبودن، حدود هندسی نبودن، شما با هیچ تصرفی نمیتونید هندسی کنید. سلب و ایجاب شما عوض بدل کنید بازم هندسی نمیشه، چون حدود قابلیت نداره که هندسی. اینجا که حدود قابلیت ندارن تو هندسه بیان، سلب که میکنیم میگیم غیر هندسی، این سلب مطلقه، یعنی این غیر هندسی هست، همینطور هر کارشان بکنید غیر هندسی. اما اونجایی که حدود قابلیت دارد که هندسی باشه، وقتی شما میگید این مسئله غیر هندسیه، یعنی موقتا غیر هندسیه، تغییرش بدید، چون حدود قابلیت دارد که تو هندسه بحث بشه، مسئله غیر هندسی میشه مسئله هندسی. پس کلمه حدودی که در اینجا آمده کلمه مهمه. این توضیح که عرض کردم درش لازمه. فالمسئله الغیر الهندسیه و ظن الغیر الهندسیه علی الوجه الاول، یعنی اونجایی که سلب سلب مطلق باشه، سلب غیر مقارنه با قوه باشه، هو الذی مسئله است یا ظن نیست که لا یکون فی قوت حدوده ان تکون هندسیه، در قوه حدودش این نیست که هندسی شود. او تسیر به عمل ما هندسیه، یا با یه عملی هندسی بشه. اصلا حدودش و حدود مسئله، حدود مسئله یعنی حدود، یعنی حدود قضیه، حدود قضیه هست که موضوع محموله. خود این موضوع محمول هندسی نیستن، نمیتونن هندسی بشن، با عملی هم هندسی نمیشن. توجه کنید، خودشون در قوهشون نیست که هندسی بشن، با عمل ما هم هندسی نمیشن. شما سلب رو بردارید ایجاب به جاش بذارید یا ایجاب بردارید به جاش سلب بذارید، بازم هندسی نمیشه. نه خودش هندسیه، نه خودش توانایی دارد هندسی باشد، نه با عمل ما هندسی میشه. لا یکون در قوه حدودش که هندسی باشد یا به عمل ما هندسی شود. مثال میزنه، مثالی که دیروز خوندم، آهنگی رو مطرح میکنه، میگه این آهنگ امتداد دارد، یعنی ابتدا دارد و انتها دارد و این وسط هم امتداد دارد. اگر اولش با تمام مراحل شروع شود، یک طرفش با تمام مراحل باشد، یک طرفش چهار مرحله از مراحل داشته باشد، اون طرف کل داره، این طرف چهار داره، آیا این کل آهنگ هماهنگه یا نه؟ یک نواخته یا نه؟ یه مسئله موسیقی، حدود حدود موسیقیه، حدود هندسی نیست. اینو شما مثبتشو منفی کنید، منفیشو مثبت کنید، هر چی تغییر کیفی درش بدهید مسئله هندسی نمیشه. باید موضوع معمولش عوض کنید. موضوع معمول عوض بشه که این مسئله نیست. پس هیچ وقت این مسئله نمیتونید هندسی کنید. موضوع معمولش عوض کنید که اصلا این مسئله نیست. کیفیتش عوض کنید، عوض نمیشه. مسئله هندسی نمیشه چون وجودش اجازه نمیده. مثل قولنا ان الطرف الذي بالكل والاربعه متفقان و غیر متفقان، غیر متفقین، دو طرفی که یکیش کل است یکی اربعه، آیا این دو طرف متفقن به طوری که آهنگ یک نواخت درست کنند، یا چون یک طرف کل مراحل رو دارد طرف دیگر چهار تا رو دارد متفق نیستن و غیر متفقین؟
متفق
همون یک نواخت بودن خوشایند، متفق یک نواخت، چون صدا وقتی بالا پایین بره آدم آزار میده. یک نواخت باشه ولو ترجیح هم توش داشته باشه اون لذت بخشه. صدا که میبینید یه دفعه مثلا بلنگو داره صدا میکنه، یه دفعه یه صدای سوتی میکشه، خب آدم اذیت میشه. این صدای یک نواخت نیست. حالا این که من گفتم خیلی شافر بشه، از این کمترش هم نگاه کنید دادم آزار میده. ایهما کان خطن، این مسئله دومه. مسئله اول موضوع و محمولش همه موسیقیه. طرف که کل مراحل دارد، چهار تا گام دارد، اینا موضوع موسیقی. متفق محمول موسیقی، موضوع اون موسیقی محمول اون موسیقی. مثال بعدی ایهما کان خطن، محمولمون خطه، خط هندسیه، موضوعمون موسیقیه. ایهما یعنی این طرفی که بالکل است خط است، یا اون طرفی که بالاربعه است خط است. محمول در سوال اول متفقان و غیر متفقین بود که محمول موسیقیه. محمول در این مثال دوم کان خطنه که محمول هندسیه، ولی موضوع هندسی نیست. بازم این مسئله غیر هندسی است به نحو کامل، به نحو کلی. پس اگر هر دو موضوع محمول غیر هندسی باشه، یا لاقل یکیش غیر هندسی باشه، این قضیه قضیه ایست که با تصرف و با عمل ما تبدیل به هندسی نمیشه. این اگر غیر هندسی است به طور کلی غیر هندسی است، مقارن با عدم قوه است. یعنی قوه هندسی بودن نداره، عدم قوه یعنی قوه هندسی بودن نداره، مقارن با این عدم قوه است. یعنی مقارن با این که هندسی نیست، هندسی نیست و قوه هندسی بودن هم نداره. ایهما کان خطن، خطا؟ البته با تقدیر بگیم، فرمای شما خوبه، اما با تقدیر بگیم ایه هما، یعنی چه سؤال به متفقان شود، چه سؤال به غیر متفقین شود. کان خطا یعنی هندسی بودنش ما درست نیست. خطا دیروز گفتیم اگر مسئله از علم نباشد و در علم بیاید می شود خطا. ایشون میگه چه تو علم هندسه با محمول متفقان این مسئله رو بیاری، چه با محمول غیر متفقین بیاوری، هر کدوم از این دو رو بیاری خطای هندسی است. یعنی تو مسئله غیر هندسی تو هندسه آوردی. حس میکنم اینم بد نیست، این معنی خوب. اون ایهما کان خطا که من گفتم اونم خوب بود. ایهما کان خطاً هم که شما میگید درست، من تا یه تقریر باید بگید ایهما کان خطا. یه خورده توضیح میخواد ولی مطلب درستی، مطلبی که شما فرمودید مطلب درستی. بله؟
همزه نداره
خطن تو نسخه دیگه. از میکنم خطن باشه اونی که من منو کرد، خطاً باشه اونی که شما میفرمید. هر دو به عبارت با هر دو سازگاره، یعنی قابل معنا کردن هست. حالا کدوم تو نسخه آمده؟ کتاب ما که خطن نوشته، اون نسخه هم که خطی هم که دارن اون نگاه میکنه میگن خطن نوشته. حالا اگر در یه نسخه خطعن نوشته بود اونم قابل توجیه هست و همین به یک ترس شد. فإن هذه الحدود لا يمكن أن ترد إلى مسألة هندسی او زن هندسی. این حدود رو، یعنی این موضوع محمول رو نمیتونید برگردید به مسئله هندسی یا به زن هندسی. توجه کردید که شون که از اول مسئله و زن رو با هم مطرح کرد تا آخرن وفادار میمونه، همه مسئله و زن رو دوباره مطرح میکنه. فإن هذه الحدود لا يمكن أن ترد إلى مسألة هندسی او زن هندسی و این اوزیله، این اینو وصلیه بگیرید، ولو شما سلبش رو تبدیل به ایجاب کنید یا ایجابش رو تبدیل به سلب کنید بازم هندسیش نمیتونید بکنید، چون حدود قابلیت هندسی بودن نداره. و این اوزیله ولو زائل شود حالت این قضیه، حالت این مسئله، حالتی که عبارت از ایجاب است، ازاله شود الاسه. بله؟
نقطه کامل صحیح نیست. قبل به این اوزیله نقطه آورده.
بله، قبل از این اوزیله نقطه آورده، نقطه صحیح نیست. نقطه گذاشته نقطه خوب نیست. این وصلی است. پس این مسئله رد به هندسی نمی شود. اون زن به هندسی نمی شود. ولو شما حالت این مسئله رو که ایجاب است ازاله کنید الاسل. یعنی تبدیلش کنید به سل. فلیس فی قوت حدود هذه المقدمه ان تسیر هندسیت. این حدود این قضیه قوه هندسی شدن نداره. هر چه قدم تبدیلش کنید به سل. اما علی الوجه الثانی یعنی اونجا که سلب هست ولی همراه با قوه است، مقارن با قوه است، که اگر شما تصرفی در این قضیه بکنید میتونید تبدیلش کنید به هندسی، چون حدود قابلیت هندسی بودن ندارن. منتها حالا چون کلمه ایجابی قضیه به صورت ایجاب آمده از هندسی بودن انداخته این حدود رو. شما ایجاب رو تبدیل به سلب بکنید میبینید که هندسی شد. اون یلتقیانی که دیروز خوندیم تبدیل به لا یلتقیان بکنید مسئله هندسی میشه. چرا؟ چون موضوع و محمول قابلیت طرح در هندسه رو دارن، این ایجاب نمیگذارد مسئله هندسی شده. شما ایجاب رو بردارید اون قابلیت هم که برای موضوع و محمول هست مسئله میشه مسئله هندسی.
چون
تو
بحث عرض ذاتی که
پارسا
اونجا تصرف میکردیم در موضوع، در محمول مسئله رو تصرف میکردیم و مسئله رو مسئله علمی میکردیم.
اونجایی که من جا داشت مثلا فرض کنیم تصرف میکردیم این عام رو خاص میکردیم.
بله مثلا.
نه یعنی یه موضوعی رو عوض میکردیم یه موضوع دیگه جاش میذاشتیم. شما اینجا اینجور تصرف بکنیم مسئله هندسی میشه. موضوع رو بردارید یه موضوع دیگه جاش میذارید، محمول رو بردارید یه محمول دیگه جاش میذارید میشه هندسی. تصرفاتی که اونجا میکردیم تصرف به اون خصوص بود. اینجا نمیتونی تصرف به اون خصوص بکنی. الان تو همین مثالی که ایشون زد خاصش بکنی. بازم از مسئله موسیقی بیرون نمیاد.
هر دو الان ریاضی هم هم هندسه هم موسیقی.
هر دو ریاضی هم ولی ریاضی تو شاخه مستقل از ریاضی نمیشه کار کرد. مگر یه مطلب عامی که هم توی موسیقی کاربرد داره هم توی هندسه کاربرد داره بیارید و خاصش کنید به هندسه، اون درست میشه. اما این مسئله که اختصاص به موسیقی داره اینو بیاریدش توی هندسه، هر کارش بکنید هندسی نمیشه. یه عنوان عامی باشه که هم کاربردش توی هندسه باشه هم کاربردش توی موسیقی باشه، شما اینو توی هندسه ازش استفاده کنید و قید هندسی بهش بزنید، این میتونه مسئله هندسی بشه. این عمال روش سانی نمیدونم میتونم بخونم مطلبش رو تمام از خارج گفتم. بله اگه بخوام تون بخونم شد خیلی از مطلبش دایی باشه بگیم برای جلسه برکرد.